اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. برنامه امروز 21 دسامبر را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارانم حفیظ آصفی و قدیر مشرف به توجه میرسانند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه تان بخیر. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که اگر مشکل تکنیکی پیش نیاید، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را تا ساعت دیگر اعلام خواهد کرد. اما برخی منابع به صدای آمریکا گفتند که احتمال می‌رود نتایج فردا اعلام شود. ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید که اگر کمیسیون انتخابات نتیجه ابتدایی را پیش از بررسی 300 هزار رأی اختلافی و نیز بررسی آرای 27 ولایت دیگر که ناظران آنان حضور نداشتند اعلام کند، این نتیجه برایشان پذیرفتنی نیست. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید.
وزیر دفاعی ایالات متحده میگوید تا زمانی که اطمینان حاصل نشود که افغانستان بار دیگر به لانه امن دهشت افغانان مبدل نخواهد شد، ایالات متحده نیروهایش را در این کشور حفظ خواهد کرد. جزئیات بیشتر از لیلی محبیب عظیمی.
مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در یک نشست مشترک خبری با مارک میلی، لوید ریستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده گفت نیروهای آمریکایی در افغانستان حضور دارند تا از تبدیل شدن این کشور به لانه امن تروریستان جلوگیری کنند. جنرال مارک میلی، لوید ریستیز عمومی قوای مسلح آمریکا در این نشست گفت ایالات متحده هدف خود را در افغانستان موفقانه دنبال کرده و از حملات شبیه 11 سپتامبر بر این کشور جلوگیری کرده است. آقای میلی بار دیگر گزارش روزنامه واشنگتن پست را رد کرد که گویا آمریکا عمدن در مورد جنگ 18 ساله افغانستان به مردم معلومات گمراه کننده ارائه کرده است. آقای میلی همچنان تاکید نمود که فشار نظامی راه حل برای پایان جنگ در افغانستان نمی باشد.
دولت افغانستان اعلام کرده که ظرف 6 ماه گذشته بیش از 700 عضو گروه داعش را همراه با اعضای خانواده هایشان بازداشت کرده است. اداره امنیت ملی افغانستان روز شنبه 21 دسامبر گفت که کم از کم 75 زن و 159 کودک که عمدتاً شهروندان خارجی اند حالا در حراست حکومت افغانستان به سر میبرند. امین دلنشین شهروند ایران یکی از بازداشت شدگان گروه داعش است.
آقای پامپیو گفته است که وزارت خارجه آمریکا روز جمعه 20 ماه دسامبر کشورهای میانمار، چین، اریتریا، ایران،
با عرض معذرت، مقام امنیت ملی افغانستان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که تعداد زیادی از افراد بازداشت شده شهروندان پاکستان، اردن و برخی از کشورهای آسیای مرکزی هستند.
در درگیری های روز شنبه میان مظاهره کنندگان و پلیس به خاطر قانون جدید پذیرش مهاجران غیر مسلمان در هند، 3 نفر کشته شد که رقم تلفات به 17 تن رسید. اوپی سنگ فرمانده پلیس ایالت اتر پرادش گفت که از روز جمعه به این سو در روی پلیس با هزاران مظاهره کننده در نقاط مختلف این ایالت 9 تن جان باختند. آقای سنگ بدون ارائه جزئیات درباره تلفات مظاهره کنندگان افزود که ممکن رقم کشته شدگان افزایش یابد. مظاهرات اخیر پس از آن در هند آغاز شد که حکومت برهبری نرندرا مودی قانون پذیرش مهاجران غیر مسلمان را تصویب کرد.
یک محکمه در پاکستان روز شنبه یک پروفسور مسلمان را به اتهام توهین به مقدسات اسلام به اعدام و پرداخت مبلغ معادل $3,200 آمریکایی محکوم کرد. بر اساس گزارش رسانه ها، حفیظ جنید 6 سال منتظر حکم محکمه بود و بیشتر اوقات را در سلول انفرادی گذرانده، زیرا گفته می شود اگر در جمع مردم باقی بماند احتمالاً کشته می شد. شهباز گرمانی وکیل مدافع آقای جنید گفت که موکل وی به اشتباه محکوم شده و آنان استیناف طلب خواهند شد. حفیظ در سال 2013 به اتهام پخش افکار ضد اسلامی حین تدریس در پانتون ملتان بازداشت شد.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در اعلامیه‌ای گفته است که در راستای سیاست حمایت از آزادی ادیان که حکومت رئیس جمهور ترامپ دنبال می‌کند، کشورهای ناقض آزادی ادیان از جمله ایران، چین و پاکستان به این فهرست بازگردانده شده‌اند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
آقای پامپیو گفته است که وزارت خارجه آمریکا روز جمعه 20 ماه دسامبر کشورهای میانمار، چین، اریتریا، ایران، کره شمالی، پاکستان، عربستان سعودی، تاجیکستان و ترکمنستان را به فهرست کشورهای ناقض حق آزادی ادیان بازگرداند. این اعلامیه تصریح کرده است که واشنگتن تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهایی که حق آزادی ادیان را نقض کنند پاسخگو قرار می‌دهد. پیش از آن آقای پامپیو در جلسه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران گفته بود که ایرانی‌ها یک دوست خوب و قدرتمند دارند، دوستی که در کنار مردم ایران خواهد ایستاد و در قبال سرکوب آنها صدایش را بلند خواهد کرد.
تصفیه‌خانه مرکزی نفت سوریه هدف حمله راکتی قرار گرفت. تلویزیون دولتی سوریه امروز به نقل از مسئولین نفت و گاز آن کشور گزارش داد که دو کارخانه گاز نیز تقریبا همزمان با حمله بر این مرکز تصفیه نفت که در جنوب شهر هومس قرار دارد دیشب به وقت محل هدف حمله چندین تیاره بی پیلوت قرار گرفته است. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما حکومت سوریه آن را یک حمله دهشت افگنانه عنوان کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده قانون تأسیس نیروی فضایی آمریکا را امضا کرد. بر اساس این قانون قرار است 738 میلیون دلار در سال آینده میلادی در اختیار نیروی فضایی آمریکا قرار گیرد. در مراسم امضای قانون رئیس جمهور ترامپ آن را یک پیروزی بزرگ در راستای مهمترین اولویت‌های امنیتی خود توصیف کرد. مبلغ تعیین شده برای نیروی فضایی آمریکا بخشی از بودجه 1.4 تریلیون دلار است که کنگره ایالات متحده برای مصارف حکومت به شمول وزارت دفاع در سال 2020 منظور کرده است.
شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین میگوید که امضای مرحله اول توافق اقتصادی و تجارتی میان ایالات متحده و چین بر اساس برابری و احترام متقابل صورت گرفته است. آقای شی این مطلب را در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ همتای آمریکاییش بیان داشت و افزود که توافق تجارتی میان واشنگتن و بیجینگ برای اقتصاد هر دو کشور مفید است. رئیس جمهور ترامپ نیز امضای این معامله تجارتی را برای دو کشور و اقتصاد جهانی مهم عنوان کرده است. بر اساس این توافق ایالات متحده و چین قرار است تعرفه روی محصولات زراعتی وارداتی را به طور قابل ملاحظه کاهش دهند.
و خبر آخرین که بادهای تند و درجه حرارت بلند در ایالت نیو ساوت ویلز استرالیا دامنه آتش‌سوزی را در جنگل‌ها گسترش داده است. یک مقام اطفائیه در این ایالت وضعیت را نگران کننده خوانده است. پلیس و اداره خدمات خارجی میگویند که به ایالت نیو ساوت ویلز 10,000 مامور را فرستادند. این در حالی است که امروز شنبه درجه حرارت در جنوب سندی به 47 درجه سانتیگراد رسیده، اما اداره هواشناسی گفته است که انتظار می رود پس از چاشت امروز به وقت استرالیا گرمای منطقه فروکش کند. با این اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را از همکارانم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با گزارش هایی که در این بخش برنامه برای شما انتخاب کردیم. در اولین گزارش، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که اگر مشکل تکنیکی پیش نیاید نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را تا ساعات دیگر اعلام خواهد کرد. اما برخی منابع به صدای آمریکا گفته که احتمال می رود نتایج فردا اعلام شود و از سوی دیگر ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی تاکید می کند که اعلام نتیجه ابتدایی پیش از بررسی آرا برایشان پذیرفتنی نیست. جلال میرزاد گزارش می دهد.
کمیسیون انتخابات افغانستان که اکنون بررسی آرای تمامی ولایت‌ها را پایان یافته اعلام می‌کند، هنوز درباره زمان دقیق اعلام نتیجه ابتدایی چیزی نمی‌گوید. مقام‌ها در این کمیسیون درباره اعلام نتیجه از واژه احتمال کار می‌گیرند.
نگرانی مردم را درک می‌کنیم. اگر در گزارش دارالانشا خلای وجود نداشته باشه، ما امشام آماده اعلان نتایج انتخابات است.
تیم ما بالای کارهای تکنیکی کار میکنه تا بتانیم به خاطر اعلان نتیجه ابتدایی که به بورد کمیسیون شریک شوه و اونا تصمیم بگیرن و به خاطر اعلان نتیجه ابتدایی.
اما هنوز قناعت برخی از ستادهای انتخاباتی درباره اعلام نتیجه ابتدایی فراهم نشده است. ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید که اگر کمیسیون انتخابات نتیجه ابتدایی را پیش از بررسی 300 هزار رای اختلافی و نیز بررسی آرای 27 ولایت دیگر که ناظران آنان حضور نداشتند اعلام کند، این نتیجه برایشان پذیرفتنی نیست.
ما اعتمادی که داشتیم اجازه دادیم تا ولایاتی که هفت ولایاتی که باقی مانده با شماری شود. اما آل هم ما به می موضع‌گیری خود پابرجا هستیم، استوار هستیم، هیچ چیز بالاتر و فراتر از قانون و طرز العمل نمی خواهیم و در صورتی که اگر قانون نقض شود نتایج برای ما قابل قبول بوده نمی تانه.
اما ستاد انتخاباتی دولت ساز بی صبرانه انتظار اعلام نتیجه ابتدایی را می کشد.
ضروریت است که هر چیز زودتر باید کمیسیون انتخابات با اساس طرز العمل و با اساس قوانین انتخابات باید اینا باید تصمیم بگیره که صلاحیت و مسئولیت داره، باید نتیجه ابتدایی را برای مردم افغانستان اعلان بکنه.
نزدیک به 3 ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گذشته، اما هنوز هم کمیسیون انتخابات این کشور نتوانسته نتیجه ابتدایی انتخابات را اعلام کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، زعفران افغانستان برای 8 دوره متواتر از لحاظ کیفیت در سراسر جهان مقام نخست را گرفته است. وزارت زراعت و آبیاری و مالداری افغانستان میگوید که در سال جاری تولید زعفران به بیش از 18 تن رسیده است. سمسا مسیرت در مورد گزارش میدهد.
زعفران افغانستان برای 8 سال متواتر از سوی انستیتوت آزمایش ذائقه ITQI که مقر آن در بلژیک است از لحاظ کیفیت مقام نخست را گرفته است. قدرت الله رحمتی، معاون اتحادیه ملی زعفرانکاران به صدای آمریکا گفت که این انستیتوت پس از آزمایش ذائقه زعفران کشورهای مختلف به زعفران افغانستان مقام نخست را داده است.
یک از شرکت‌های عضو اتحادیه سمپل خود را به بلژیک به مؤسسه ITQI روان کردند و در اونجا در بین تمام سمپل‌های زعفران مقام اول زعفران افغانستان دریافت کردند. این یک دستاورد بسیار بزرگ برای افغانستان و به حساب نام و نشان افغانستان بسیار مفید است.
اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، به صدای آمریکا گفت که در سال جاری 18.3 تن زعفران در سراسر این کشور تولید شده است. آقای رستمی افزود که بر بنیاد آزمایش‌های لابراتواری که از سوی وزارت زراعت انجام شده، زعفران افغانستان بهترین کیفیت را دارد.
در کنار از اینکه آزمایش‌ها در بیرون از کشور انجام شود، لابراتوارهای معیاری و استانداردی که داریم، نمونه های متفاوت از ولایت های مختلف زعفران افغانستان مورد آزمایش قرار دادیم که نشان میده کیفیت زعفران افغانستان بالاتر از میاها و استانداردهای بین المللی است. یعنی در لابراتوارهای ما ای پلاس تثبیت شده زعفران افغانستان، در حالی که استانداردهای بین المللی ای است.
آقای رستمی گفت که زعفران افغانستان به کشورهای آسیای میانه، کشورهای عربی، هند، چین، ترکیه، کشورهای اروپایی، ایالات متحده و کانادا صادر می شود. بر بنیاد معلومات وزارت زراعت افغانستان، در حال حاضر زعفران افغانستان در بازارهای داخلی این کشور تا حدود 1200 دلار معادل 90 هزار افغانی و در بازارهای جهانی تا 1400 دلار به فروش می رسد. زعفران در هرات، بادغیس، فاریاب، کندهار، بلخ، سرپل و برخی ولایات دیگر افغانستان کشت می شود. البته از سوی دیگر ادعاهای در رابطه با قاچاق زعفران افغانستان به ایران و صادر شدن آن با نام ایران نیز وجود دارد، آنچه که حکومت افغانستان تا اکنون به گونه جدی به آن توجه نکرده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، گزارش ها از عملیات ویژه نیروهای اردوی ملی افغانستان علیه طالبان در ولایت ننگرهار گزارش شده است. ای که در کدام نقاط خاص ای عملیات صورت گرفته است و چند روز تا به حال ادامه دارد. ضیاء الرحمن حسرت همکار ما روی خط تلفن با ما است. آقای حسرت سلام بر شما، اگر آواز ما رو میشنوین جزئیات بیشتر در مورد ای عملیات بتین که در کدام ساحه و از چند روز تا حال ای ادامه داره.
بله، نیروهای اردوی نیروی عملیات های ویژه کوتاه مدت در برابر مخالفان مسلح دولت در مناطق مختلف منطقه.
بله آقای حسرت،
شب در عملیات در برابر کاروان مسلح در ولسوالی شیرزاد منظرخان انجام شده است. هفت تن از طالبان مسلح در این عملیات کشته شدند که یک تن از آنها قماندانان محلی طالبان مسلح می باشد. قروضی رسیده به سلام می گوید که در این عملیات از نیروهای هوایی همکاری خواسته شده و بمباردمان هوایی نیز بالای اهداف طالبان مسلح صورت گرفته است. همچنان به قول از این قروضی در ولسوالی بتکود ننگرهار عملیات ویژه‌ای را انجام دادن که در این عملیات نیز برخی از شماری از طالبان مسلح کشته شده و مراکز نظامی آنها که از آنجا حملات مسلحانه را برای اهداف دولتی سازماندهی می‌کردند تخریب شده است. به گفته این قلوردو عملیات دیگر نیروهای اردوی نیروی در ولسوالی شنگ ولایت لغمان دیشب انجام شد که در اثر این عملیات هفت تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. در این عملیات یک اراده موتر طالبان مسلح نیز به دست نیروهای اردوی نیروی افتاده و قلوردی به صدق سلاح نیزه که در این عملیات چهار تن از مظلومین نیز بازداشت شدند و تحلیل تحقیقات در قلوردی به صدق سلاح قرار دارند. این گفته های قلوردی به صدق سلاح مقامات دولتی در ولایت ننگرهار و لغمان تایید میکنند، اما طالبان مسلح هنوز در مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. مناطقی که نیروهای اردو ملی در آن در لغمان و ننگرهار عملیات‌های ویژه خود انجام داده بیشتر تحت نفوذ طالبان مسلح میباشد.
درست آقای حسرت، در جریان این عملیاتی که شما از ذکر کردین در ولایت ننگرهار و لغمان، آیا تلفات جانی بر باشنده ها یا به اطراف این مناطق که شما ذکر کردین وارد شده، گزارش شده، آیا شنیده شده یا خیر؟ و این عملیات تا چند روز، شما گفتین که کوتاه مدت است، چند روز ادامه می‌یابد؟
بله، نخستین که عملیات اکثر عملیات های کوتاه مدت نیروهای اردوی نیروی برای یک روز، دو روز و حتی سه روز می باشد. این عملیات دیروز آغاز شده بود و گفته می شود که عصر امروز پایان یافته است. ولی زمانی که نیاز دوباره در منطقه دیده شود، مقامات اردوی به صدق سلاح می گویند که عملیات دوباره در این منطقه انجام می شود. و از تلفات ملکی با گفته مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار و با گفته قمانداری امنیه ننگرهار در محل رویداد عملیات انجام راندازی عملیات به مردم ملکی هیچ گونه چیزی نرسیده و عملیات در محلی انجام شده است که مناظر مسکونی مردم دورتر از محل راندازی عملیات واقع است.
آقای حسرت، در کل در ولایت هرات و لغمان اوضاع امنیتی در حال حاضر در مجموع چگونه است؟
وضعیت امنیتی در ولایت ننگرهار و لغمان نسبت به گذشته ها بهبود یافته. دامنه حکومتداری دولت افغانستان به ولسوالی ها کشیده شده است. عملیات های نیروهای مشترک افغان در برخی از مناطق این دو ولایت را اندازی می شود. دستاورت های اینی در پای اشتر برشد. عملات مسلحانه و فعالیت های مسلحانه مخالفان دولت بخصوص گروه دولت اسلامی داعش در ننگرهار مکنون مشاهده نمی شود. گزارشات اینی به دان وجود ندارد. ولسوالی هایی که در گذشته ها از سوی گروه داعش بیشتر افسید پذیر بود، مکنون تلحر نیروهای امنیتی افغان پس از عملیات رنجا نیروهای سیزش مردمی را جابجا کردن و نیروهای اردوی منطقهی را مدیریت کردن که در این ولسوالی ها جابجا شدن و جلوی ورود دوباره گروه داعش در این ولسوالی ها بگیرند. در ولایت لغمان همچنان بیشتر با در خیلی زمین نیروهای مشترک افغان در برخی ولسوالی ها بخصوص ولسوالی ریشنگ و علینگار و دولتشاه انجام می شود. فعالیت‌های نیز در پای دفتر بشار و درگیری های رویاروی مخالفان دولت بخصوص طالبان و داعش و نیروهای افغان گزارش هایی وجود ندارد.
جهان سپاس از شما آقای حسرت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش میکنین. سال 2019 از این دلیل در تاریخ ایالات متحده مهم است که در این سال یک رئیس جمهور از سوی مجلس نمایندگان این کشور استعفا گردید. با آنکه ناممکن به نظر می رسد که مجلس سنای آمریکا دونالد ترامپ را در سال 2020 عزل کند، با آن هم مجادله که بین قانونگذاران برای استیضای رئیس جمهور ادامه یافت، شگاف عمیق حزبی را نشان داده و بحث های سیاسی در ایالات متحده را دامن زده است. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالواجد عادل در مورد می شنوید.
مهمترین اعلامیه ای که رئیس مجلس نمایندگان می تواند اعلام کند، تنها دو رئیس جمهور قبل از دونالد ترامپ در طول تاریخ ایالات متحده با آن مواجه گردیده بودند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان می گوید: The facts are uncontested.
The president abused his power. حقایق انکارناپذیر است. رئیس جمهور از قدرتش برای مفاد شخصی سیاسیش که به بهای امنیت ملی کشور می باشد استفاده کرده است. او کمک های نظامی و اجلاس قصر سفید را در بدل اعلام تحقیقات از رقیب سیاسیش متوقف ساخته است.
اما حقایق در پس پرده صحبت تلفنی 25 جولای با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین سبب گردید تا یک تحقیقات 3 ماهه و 80 ساعت از ارائه شواهد را در بر داشت که به بحث‌های داغ منجر شد و در نتیجه آن دو ماه استیضا در مورد استفاده سوء از قدرت مقام و مانع شدن کانگرس از تحقیقات بروز کرد. جان لوئیس عضو دموکرات مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید:
Our nation is founded on the principle that we do not have kings.
ملت ما به اساس اصول پایه‌گذاری گردیده است که در آن شاهان وجود ندارند. ما رؤسای جمهور داریم. قانون اساسی برای ما خود نماست. وقتی می‌بینید به نظر شما چیزی درست معلوم نمی‌شود، عادلانه نیست، معقول نیست، شما مسئولیت اخلاقی دارید تا چیزی بگویید و یا چیزی بکنید.
دموکرات ها استدلال می کنند که ترامپ روی دموکراسی امریکا تجارت کرد و آن دعوت از یک خارجی بود تا در انتخابات 2020 ریاست جمهوری کشور مداخله کند. آدم شیف دموکرات از مجلس نمایندگان می گوید:
When the president sacrifices our interests, our national security.
وقتی رئیس جمهور منافع ما را قربان می کند و امنیت ملی ما را قربان انتخاب مجددش می کند، او کشور را فدای مفاد شخصیش می سازد. آنچه در خطر است، آن ایدیای امریکاست و همین ایدیا است که ما سرزمین قانون هستیم، نه از اشخاص.
قصر سفید در اواخر ماه سپتامبر فشرده صحبت تلفنی 25 جولای را به نشر سپرد و این به تعقیب افشای یک شخص افشاگر بود که شکایتی را از کارکردهای رئیس جمهور درج کرد. این سبب گردید که تفسیرهای مختلف از صحبت او با رئیس جمهور اوکراین از سوی دموکرات‌ها و قصر سفید صورت بگیرد. دونالد ترامپ گفت:
من مجبورم در برابر آدم شیف در مورد یک مکالمه عادی تلفنی با رئیس جمهور اوکراین از خود مقاومت کنم. آن یک مکالمه خیلی عالی بود.
جمهوری خواهان از نحوه تحقیقاتی که از سوی دموکرات ها به اجرا درآمد انتقاد می کنند. آنها برای دفاع از رئیس جمهور متحدانه استادگی کردند و گفتند که دموکرات ها می خواهند نتایج انتخابات 2016 را ثبت شوند. ستیف سکالایز جمهوری خواه و عضو مجلس نمایندگان می گوید:
دموکرات ها 63 میلیون از کسانی را که برای ترامپ رای دادن نمی پسندند.
لفاظی های دوران استیزا نقطه چرخش را از لحاظ نحوه ادای کلمات و محتوا در تاریخ بحث های سیاسی کشور نشان می دهد. جنیفر ویکتور از پانتون جورج میسن می گوید
ما در حالت قرار داریم که از لحاظ قطبی بودن حزبی نظیر ندارد. این قطبی شدن سبب گردیده است که روی جریان استیزا سایه بیفکند. ما این نوع وضعیت را در زمان استیزای بل کلینتون و نه هم در زمان استیزای نیکسون ناظر بوده ایم.
در ختم استیزا مفکوره هیچ کسی نه در کانگرس آمریکا و نه هم در انظار عامه تغییر کرد. نتایج استیزا به اساس خطوط حزبی تعیین شد و این کار سبب گردید که در سال آینده در سنای ایالات متحده نبرد سختی در جریان محاکمه رئیس جمهور مشتعل خواهد شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما برنامه های خبری ما را روی موج 100.5 FM شنیده میتونین، همچنان فیسبوک صدای آمریکا را دنبال کرده میتونین، voadari.com است و همچنان وبسایت صدای آمریکا را که voadari.com/dari یه وبسایت ماست که شما میتونین که خبرها و گزارش ها را در اونجا هم تعقیب کنید. خب در آخرین گزارش این بخش برنامه داریم که صدها تن روز شنبه در دهلی جدید دست به اعتراضات گسترده زدن. مظاهره امروز در پی کشته شدن 3 مظاهره کننده در درگیری میان پلیس و اعتراض کنندگان در شمال هند صورت گرفت. این مظاهرات وارد هفته دوم خود شده و مقامات رقم تلفات را تا کنون 17 نفر اعلام کردند که در بین آن یک کودک هم شامل است. قانون شهروندی هند به مسیحیان، هندوها و سایر اقلیت‌های مذهبی که در کشورهای مسلمان نشین مانند بنگلادش، پاکستان، افغانستان با آزار و اذیت مواجهند به هند رفته و شهروندی هند را اعطا میکنند که در واقع باعث اعتراضات و خشم مسلمانان هندی شده است. شرح بیشتر را سحر عظیمی در مورد میشنویم.
صدها تن روز شنبه در دهلی جدید نیز به تعقیب کشته شدن 3 مظاهره کننده در درگیری میان پلیس و اعتراض کنندگان در شمال هند به اعتراض پرداختند. پلیس دهلی جدید روز جمعه و خاطر متفرق کردن جمعیت حدود 6000 نفری از آبپاش استفاده کرده و تعدادی را بازداشت کرد. آیشه میگوید که پسرش از جمعه تا کنون زندانی است.
او را به اجبار داخل موتر کردن و از آنجا بردن. آنها به من گفتن او را آزاد خواهیم کرد.
یک روز پس از رویارویی و درگیری میان پلیس و معترضان، اوضاع در منطقه مسجد جامع دهلی جدید، دهلسنپور و شمال شهر گوراکپور به حالت عادی برگشته است. با این حال ساکنان محل گفتند که هراس دارند از منازلشان بیرون شوند.
این یک اعتراض بزرگ است، زیرا اکنون مسئله موجودیت ما به عنوان یک مسلمان است. آنها حق شهروندی ما را زیر سوال میبرند.
منتقدین این لایحه را تبعیض علیه مسلمانان عنوان کرده و میگویند که سبب تضعیف قانون اساسی سکولار این کشور خواهد شد. قانون پذیرش مهاجران غیر مسلمان نه تنها در داخل هند بلکه واکنش های بین المللی را نیز برانگیخته است. مهاتیر محمد صدر اعظم مالزی روز شنبه گفت قانون جدید هند که پناهندگان مسلمان را از اخذ شهروندی هند محروم میکند ناعادلانه است. آخرین آمار کشته شدگان مربوط به تظاهرات هند به 20 نفر رسیده است که در آن یک کودک نیز شامل است. نریندرا مودی صدر اعظم هند در پی اعتراضات جاری وزیران کابینه خود را برای گفتگو در مورد وضعیت امنیتی فراخوانده است. قانون شهروندی هند و مسیحیان، هندوها و سایر اقلیت‌های مذهبی که در کشورهای مسلمان نشین مانند بنگلادش، پاکستان و افغانستان با آزار و اذیت مواجه‌اند حق شهروندی اعطا می کند.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.